أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نحمدك اللهم يا من نور قلوبنا بأنوار المحبة العلوية، وأكمل لنا ديننا بالهداية المرتضوية، وأكمل لنا ديننا بالولاية المرتضوية، وأتم نعمته علينا بالهداية الحيدرية. ونصلي ونسلم على الخاتم لما سبق والفاتح لمن والمعلن الحق بالحق والدافع جيشات الأباطيل والدامغ سملات الأضاليل، حبيبك وحبيبنا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى بيته الأطيبين، ولا سيما النور على النور في تقيا الدهجور والإمام المنصور والسراج المستور، مهدي هذه الأمة وقاسم الأئمة، إمام زماننا الحجة ابن الحسن العسكري، أجل الله تعالى فرجه الشريف، ولعنة الله على من لم يقر بولايتهم أو عد نفسه في عدادهم أو قاس غيرهم بهم، عبد العابدين بدهر الظاهرين سيني سخت آتش هجران دارا یا صاحب الزمان سینه
مو
공개 거루 샹대의 주 원더라 알함두릴라 일랑디 범한 백분이니 어야루 알함두릴라 일랑디 하나라 우레하라 마마
Yeah.
جل جلاله العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما.
همه ما رو رحمت فرماید، صلواتی در را به امیر عالم امیر المؤمنین تقدیم کنید.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.
شب اول مجلس هم عرض کردم بعضی از دوستانی توفیق نداشتیم خدمتشون باشیم و امشب میشنوند، دوباره عرض میکنم که انشالله بنامون رو بر این بگذاریم که همیشه صلوات هامون رو با وعد جل فرج هم و لعن اعدا هم خلق کنی اخذ کنیم، اونم به این ایام و لیالی. بابن امام زمان ما رو حفظ فرماید و ما را در ضد توجهات خاصه اون وجود مقدس قرار دهد. دوم صلوات رو به حضرت زهرا تقدیم کنیم. منان به حرمت حضرت زهرا سلام الله علیها و به روح مقدس امیر المؤمنین علی صلوات الله علیه اسباب ظهور امام زمان علیه السلام رو هرچه هست فراهم فرماید و موانع ظهور اون بزرگوار رو برطرف نماید. صلوات سوم رو به امام زمان تقدیم کنید. شیعه در باره
پیپال شماره 99663 لطفا اگر ممکنه جاشو تغییر
همون دوری که عرض کردیم شیعه معتقده در هر زمانی باید انسانی به عنوان حجت خدا روی زمین باشه. در عین اینکه کتاب‌های آسمانی رو هم شیعه حجت خدا میدونه، اما اونی که معتقد است اگر روی زمین نباشد زمین اهل خود رو فرو خواهد برد انسانی است نزد پیغمبر نه کتاب، اونیست که مدعای شیعه است. و این مطلب همون مطلبی است که عقیده اختصاصی شیعه اثناعشری است. یک آیه از قرآن رو دیشب یک مقداری بررسی کردیم که انما انت منذر و لکل قوم هاد، هادی و هدایتگری که ما شیعه میخواییم اثباتش بکنیم اون کسی است که مردم بتوانند بهش مراجعه کنند و از گمراهی نجات پیدا کنند. یکی از گمراهی ها اختلافاته. من یه چیز میگم شما یه چیز دیگه میگین، در توحید، در نبوت، در معاد، در باره قرآن، در باره عبادات، در باره اخلاقیات، در باره سیر و سلوک و راه تقرب به خدا که این همه سر و صدا در دنیا ایجاد کرده، حتی غربی ها متوجه این موضوع شدن و کتاب ها در این زمینه نوشتن، با اینکه مسلمان هم نیستن. خب این اختلافات در ابعاد مختلف و در جنبه های مختلف نتیجهش گمراهی است. چیکار کنیم؟ هادی که شیعه معتقد است او کسی است که سخنش حجت باشد، هادی بودنش از سوی خدا ثابت شده باشد، مردم به او مراجعه کنند، هر چه او فرمود قبول بکنند، اختلافات رفع بشه. بعد یا خیال کردن قرآن میتواند بعد از پیغمبر حجت خدا باشه، چه اشکال داره آقا؟ از همین چند کلمه این گران عرض کردم جواب این مسئله روشن شد و اون اینه که آقا قرآن یک کتابیست که اختلافات رو حل نمی کنه. چطور؟ آقا در بعد از جاها همین جوره اختلافات رو حل می کنه، اونم در آیات محکماتشه، اما در بسیاری از موارد مقصرین با هم دیگه اختلاف می کنن تا چه رسد به این که مردم عادی با هم دیگه در فهم قرآن یکسان باشن، اونا به طریق اولا اختلاف پیدا می کنن. هشام ابن الحکم که شاگرد امام صادق علیه السلام بود و از کودکی و قبل از بلوغش خدمت حضرت درد کنده بود و بعد که سنش رفت بالا در زمان حضرت موسی بن جعفر علیه السلام از بزرگان شیعه بلکه بزرگترین عالم شیعه بود، یه وقتی آمد به منزل یک نفری صاحب خون شیعه بود ولی یک مهمان سنی داشت و این مهمان سنی از علمای شام بود و شام مرکز معاویه و دشمنان امیرالمؤمنین سلام الله علیه بود و اونها از بچگی با مخالفت شیعه بار اومده بودن. خب این صاحب خونم علاقمند شد که هشام و این مرد رو به جان هم بیندازد و یک بحث علمی در بگیره و میرم تماشا کنه. گفت جناب هشام اجازه میفرمایید این بچه ها رو آروم کنید لطفا. گفت جناب هشام اجازه میفرمایید که از محضرتون استفاده بکنیم؟ فرمودن مانعی نداره. گفتن ایشون میخواد در زمینه ای از مسائل با شما صحبت کنن. در چه زمینه ای؟ اون معلوم بگو امامت. عالم سنی پیشنهاد کرد ما در باره امامت رو بخواهم بحث کنیم. هشام گفت بسیار. تا اومد حرف بزنه هشام فرمود که اون خواهم مبنای بحثمون چیه؟ خب یعنی چه؟ خب شما یه دلیلی علیه من میخوایی بیارید که منم میخوام یه دلیلی بیارم برای اثبات حرفم علیه شما. بعد مبنای چی با هم بحث کنیم؟ گفت قرآن. خب بسیار. تا اومد سنی حرف بزنه گفت ببخشید یک سوال دیگه هم دارم. گفت چیه؟ و اگه رسیدیم به یه آیه که من یه رقم معنی کردم شما یه رقم دیگه معنی کردید چیکار کنیم؟ و خب به علمای امت مراجعه میکنیم، هر چی علمای امت معنی کردن همونو میگیم. تا سنی اومد حرف بزنه گفت ببخشید یه سوال دیگه دارم. گفت چیه؟ گفت علمای امت هم با هم دیگه اختلاف داشتن. خود علمای امت تو میگی مرجع ما هستن بهشون مراجعه میکنیم، همون را هم اختلاف بریدن. این یاد بگیریم آیان جوانتر مجلس من انادت کنن و این چند کلمه رو یاد بگیرن. خیلی خیلی بحث اساسیه. امام صادق علیه السلام به هشام فرمود مثل توی باید با مردم حرف بزنه، چون هشام خیلی مختصر و مفید حرف میزن. با مرد علما اختلاف کردن چیکار کنون؟ این مون چی بگه؟ بگه هر کیو بگه اون کرد این دست از علما میگن معنی آیه اینه، اون دست از علما میگن معنی آیه اینه. شما از کجا میگه حق با این دسته؟ شاید اونا راست میگن، شاید هر دو اشتباه میکنن و حق با دسته دیگه ایه. این مون هشام بهش و اون بیچاره اگر قائل به امامی که علم قرآن در سینه او باشد نباشی، در بحث نمیتونی نفس بکشی. تا میخوایی به یه آیه استدلال بکنی، یه عده‌ای هستن که اون آیه جور دیگه فهمیدن، تو راست میگی یا اونا؟ خب اینا همش مطالب جدای از قرآنه. یعنی الان یه آیه از قرآن میخونم که خود قرآن این مطلب رو تأیید میکنه، تا من یه کتابی هم مورد اختلاف و قابل اختلاف. یعنی آیات قرآن برای اینکه مردم بفهمن نیازمند به امامی هستن معصوم که روی زمین باشه، خدا میتونست قرآن رو خیلی ساده به زبان فارسی ما همه کس فهم و غیر رفون جزئیات مطالب رو ذکر بکنه و در اختیار ما قرار بده. نمیخواسته ابهام آیات قرآن در بسیاری از موارد کلیت مطالب قرآن و اجمال اونها بهترین گواه هست برای اینکه خدا میخواسته مردم به امامی معتقد باشن و به او مراجعه کنن. لذا قرآن خودش رو معرفی میکنه و خودش را کتابی قابل اختلاف میدونه و رفع این اختلاف را هم به عهده یک مبین الهی و آسمانی میگذاره و میفرماید تنها تو هستی که میتوانی این اشکال رو برطرف کنی. یعنی به نسبت به اونها که مدعی فهم قرآن هست ولی از سوی ما تأیید نشده هست، این تو هستی که از جانب ما آمده ای و این قرآن رو بیان میکنی. اونم شخص خاتم الانبیاست. در سوره مبارکه نحل آیه 64 میفرماید و ما انزلنا علیک الکتاب الا لتبین لهم الذی اختلفوا فیه و هدى و رحمة لقوم یؤمنون. پیغمبر، ما کتاب را یعنی قرآن را بر تو نازل نکردیم مگر برای اینکه بیان کنی برای مردم موارد اختلافشون را در قرآن. عجب، اگر قرآن کتاب باشه که رفع کنندگی اختلاف باشد، نباید خودش قابل اختلاف باشه تا پیغمبر با بیاناتش اختلاف را برطرف بکنه. اما این آیه قرآنه که به صراحت میفرماید لتبین لهم الذی اختلفوا فیه، یعنی بیان کنی برای مردم اون چرا که در فهم قرآن مایه اختلافشون شده است و اختلاف کردن. یعنی سلیقتر نمیشه بفرماید که قرآن قابل اختلافه. وقتی قرآن قابل اختلاف شد مبین میخواد. قرآن مبین میخواد. بله، مبین کیه؟ در چه زمانی؟ در زمان پیغمبر. خود پیغمبر وقتی پیغمبر از دنیا رفت، قرآن که همون قرآنه. الان که من به دنیا آمده ام و در زمان پیغمبر نبوده ام تا از بیانات پیغمبر استفاده کنم، یا اونها که 300 سال قبل از من بوده اند اگه در فهم قرآن گیر بکنن به کی باید مراجعه بکنن؟ هر کس بعد از فوت پیغمبر و رحلت خاتم الانبیا از دنیا بره، قرآن در اختیار او هست در عین قابل اختلاف بودن. پس همچنان محتاج به مبین خواهد بود. مبینش یک کسی است که مثل پیغمبر علم قرآن در سینه او باشه. پس این خیالی بیش نیست که ما فکر کنیم قرآن اون حجت اللهی است که در هر زمان باید باشه. بعضی دیگه از نویسندگان معاصر آمدن در این حدیث شریف نبوی که هیچ کس در سندش نتوانسته است کوچکترین خدشه وارد کند، او هم پذیرفته حدیث را و در سندش خدشه نکرده ولی غلط معناش کرده. حدیث اینه. همه تون حتی آزاده های نوباوه مجلس من هم از حدیث آگاه هم. قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم من مات و لم یعرف امام زمانه مات بیدتن جاهلیه. اونا گفتن امام زمان قرآنه. چطور قرآنه؟ قرآن که خودش قابل اختلاف و محتاج به مبین میداند، در حالی که پیغمبر قاعدت قصوا را امام زمان معرفی میکنه. یعنی رفت همه اختلافات با به حقیقت ایمان موقوف است و وابسته است به معرفت او. پس او قاعدت الغایات است، او آخرین حد کمال است، معرفت به او آخرین درجه ایمانه که اگر کسی نشناسد مؤمن نیست، مسلمان نیست، به مرگ جاهلیت از دنیا رفته. بنابراین امام زمان نمیتونه قرآن باشه، علاوه بر این که امام زمان فرموده نه من معتبرم یعرف امامه. قرآن امام است، درسته. قرآن پیشواز، درسته. قرآن رهبر است، درسته. قرآن مقتدا است، درسته. فجاء بتصدیق الذی بین یدیه و نور المقتدا به دارک القرآن امیر المؤمنین سلام الله علیه می فرماده پیغمبر آمد در حالی که همه قرآن رو تصدیق داشت. قرآن نوره، قرآن مقتدابه، قرآن پیشواست درسته، ولی واستنچقو از قرآن بخوای با شما حرف بزنه ملن گرچه، ولی قرآن حرف نمیزنه. علا و امنی بلا کن اخبر و کمعن، من به شما میگم تو قرآن چی نوشته و منظور آیه چیه و معنای آیه چه میباشد. این منم که مبین قرآنم، این منم که قرآن ناطقم. قرآن با شما سخن نمیگه. امیرالمومنین علی سلام الله علیه در نهج البلاغه که مورد اتفاق شیعه و سنی جمله ای داره عجیب و غریب، میفرماید الا ان مثل آل محمد صلی الله علیه و آله و سلم آل
محمد عجل فرجه ولا عن اعدا
كمثل النجوم السماء اذا طوى نجم طلع نجم فكأنكم قد تكاملت فيكم من الله فيكم الصلاح وأراكم ما كنتم تأملون. مردم مثل اهل بیت پیغمبر و امامان از دودمان او مثل ستاره های آسمانه. این ستاره اول شب ظاهر میشه، دو ساعت بعد غروب میکنه، اما ستاره دیگری طالع میشود، اون ستاره هم غروب میکنه، اما ستاره دیگری غروب مینماید، و تا به صبح هر ستاره غروب میکنه ستاره دیگری به جای او میاد. اهل بیت پیغمبر هم این گونه است، هر کدام از آنها علم دین رو به دوش بگیرد و از دنیا برود، پس از مدتی کسی دیگر از همین خاندان همین علم رو به دوش مقدس میگیرد و راه رو ادامه میدهد. همین جور تا کجا؟ تا قیامت. پس شما دیگه نیازی ندارید، پس شما دیگه مشکلی ندارید، یعنی حجت بر شما تمام شده، گویا همه ی آرزوهای شما داده شده. و که انکم قد تکاملت من الله فیکم الصلاح، یعنی گویا اون چه لطف از ناحیه خدا بوده است درباره شما نازل شده و اراکم ما کنتم تعملون، و همه ی آرزوهای شما برآورده شده است. یعنی هر چه شما برای کمالات هر آرزویی داشته باشید، وسیلهش اهل بیت پیغمبر آخر الزمان ابوالقاسم محمد محمود علیه السلام.
بر شما قرار داده.
این بحث تمام شد. اینم خواستم بگم برای اینکه کسی خیال نکنه که این اشکال اشکالیست که مثلا برای یک ذره بچی داره. نه، قرآن حجت خدا هست. او حجتی که اگه نباشه زمین اهلش رو پوک میبره، او آخرین مرد کماله، او رافع همه اختلافاته. او کسی که حتی اختلافاتی را که در فهم خود قرآن بین علمای امت وجود میاد برطرف میکنه. در اینجا حرف زیاده، سریع رد میشم به بحث امشبم برسم. اما بحث امشب، خب تا الان ما ثابت کردیم در هر زمان باید حجتی باشه روی زمین، حجت خدا. خب اگه یادتون باشه در شب اول عرض کردم، میدونید چرا مخالفین شیعه میگن امام لازم نیست معصوم باشه و ما میگیم باید معصوم باشه؟ میدونید چرا اونا میگن لازم نیست امام رو خدا انتخاب کنه، ما میگیم حتما باید خدا انتخاب کنه؟ میدونید چرا اونا میگن لازم نیست منصوص باشه، این از طرف خدا معرفی شده باشه، ما میگیم حتما باید از توی خدا منصوص شده باشه و معرفی شده باشه؟ چه ازش اینه که ما امام رو حجت الله میدونیم، اونا امام رئیس مملکت میدونن. اینا رئیس مملکت کجای دنیا معصومه که رئیس مملکت اسلام معصوم باشه؟ اما اگر بفهمن که امام حجت الله میشه حجت خدا دستی باشه، یعنی خدا با او محاجه کنه بر خلقش ولی معصوم نباشه، پس حجت الله یعنی چه؟ میشه کسی حجت خدا، یعنی رابطه بین مردم و خالقشون باشه، واسطه یه بین خلق و خالق باشه ولی منصوب از طرف خدا نباشه و همینجور معقول نیست. صحبت در اینه داریم به شب میلاد امام عصر و حالا را حلفدا نزدیک میشیم. امروز حجت خدا کیه؟ خب ما شیعه اعتقادی داریم، میتونید این اعتقادمون رو با قرآن و احادیث مسلمی از پیغمبر اکرم همه امت نقل کرده اند ثابت کنیم؟ بله. شاید در بادی هم یک قدری بحث مشکل و خسته کننده به نظر برسه، ولی انشاءالله تعالی بعد قدر این مطالب رو همه آیان بیش از این خواهید دانست، به خاطر اینکه اینها ارکان اعتقادی ماست.
امام معتقدین حضرت مهدی سلام الله علیه امام زمانه، یعنی چند مطلب درباره حضرت معتقدین. اولا حضرت مهدی الان زنده است، یک. ثانیا حضرت مهدی فقط مصلح کل جهان نیست، بلکه مقام امامت هم داره، یعنی امامه. این دو. ثالثا حضرت مهدی آخرین امام و دوازدهمین امامه، یعنی اولا امامات دوازده تا، نه یکی بیشتر نه یکی کمتر، و ایشون دوازدهمین نفره. این سه. رابعا ایشون همین الان امامه، امام همین زمانه، نه اینکه بعدا امام زمان دیگه خواهد بود یا قبلا بوده از امامتش تمام شده، همین الان امام زمان ماست. این یک بحث تطبیقیست، یعنی اون حجت اللهی که ثابت کردیم در هر زمانی باید باشه، الان همون امام زمان شیعه است. اینو میتونیم اثبات بکنیم یا نه؟ برای اینکه اینو اثبات بکنیم دو تا مطلب قبلا عرض کنم، و اون اینه، دو مطلب بین شیعه مخالفین شیعه اتفاقیست. مطلب اول اونه که پیغمبر خدا فرموده از درباره تعداد ائمه و شماره ائمه اینه که ائمه بعد از من دوازده نفر. قندوزی حنفی در ارامی المبتب قامی دارد تحت عنوان اسماء ائمه اثناعشر. حدیث جابر رو اونجا روایت میکنه، حدیث نعسر یهودی ها اونجا روایت میکنه، چند تا حدیث روایت کرده. این گفت علمای سنی مسلم در صحیحش در جلد سوم احادیثی را که عمرا، اوصیا، ائمه، ولاة اینا دوازده نفرن روایت میکنه در جلد سوم صحیح. این مطلب مورد اتفاق است بین همه علماء امت و همه محدثین که پیغمبر فرموده ائمه دوازده نفرن، لذا از هر کس بپرسیدی دوازده نفر اسم ببر میمونه غیر از شیعه. جهت جمعین است که وقتی میخوان بشمارن از بنی امیه شروع میکنن به بدن عباس، میخوان ختمش بکنن من اعتیاد میاد، میخوان کمش بکنن و کیه بندازن باز کم میاد. هیچ دقیق نمیتونن به قول مرحوم جمع و جورش کنن و در دوازده تا خلاصش بکنن. الان من یک حدیث که هم شیعه نقل کرده و هم سنی، اما علمای شیعه رئیس المحدثین صدوق علی الله مقامه الشریف در کمال الدین نقل فرموده و علمای اهل سنت قندوزی حنفی در ینابیع المودة نقل کرده. حدیث رو دقت کنید ببینید، تصریح کرده پیغمبر اکرم که خلفا و اوصیاء من دوازده نفرند. قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم ان خلفائی و اوصیائی و حجج الله علی الخلق بعدی الاثنا عشر. مردم خلفای من، اوصیای من، حجت های خدا بر مردم بعد از من دوازده نفرند. ضمناً این جواب اون سخن دیشب ابن ابی الحدید هم شد که او گفت که اون حجت هایی که باید در هر زمان باشم ابدالم. ما جواب دادیم وقتی خود پیغمبر معرفی کرده نیازی به معرفی شما نیست آقای ابن ابی الحدید. خود پیغمبر معرفی کردن که آقا عبدالی هم چیمون حجت ها اینا اسماشون رو فرمودن، یه در احادیث یه در احادیثشه. اگر خواستیم واقعا در این زمینه احادیث بیشتر رو ببینید به کتاب شریف اثبات الهداد شیخ خرد عاملی جلد سوم و چهارم مراجعه کنید. باب نهم این کتاب نصف بیشتر جلد سومه و نصف بیشتر جلد چهارم، بالای صفحه عربیست پایین صفحه فارسی، برای همه قابل استفاده است. النصوص العامه على امامت ائمه، این عنوان بابه، از طریق عامه و از طریق خاصه، یعنی از طریق شیعه و از طریق دیگران احادیث رو نقل کرده از پیغمبر اکرم که پیغمبر دوازده نفر رو معرفی کرده، هم فرموده دوازده نفر هم همه خوش رو برده. یکی این حدیثه، این یه دونه است چون بنابر اقتصاره هل اثنا عشر دوازده نفر هم اول هم اخی. عجب حدیث زیباییه، اول هم اخی و آخر هم ولدی. اولین این دوازده نفر برادر منه. اونی که روز اول سنی ها خواستن عرض بکنم انکارش بکنن، مسئله یه اخوت امیر المؤمنین با پیغمبر خدا تو مسجد فرمود که اگر بیعت نکنم چیکار میکنین؟ گفتن میکشیم. فرمود خب در این صورت بنده خدا و برادر پیغمبر رو کشتید. اون دومی خبیث گفت بنده خدا هستی ولی برادر پیغمبر نیست. از اول اول روی این جهت اصرار داشتن که بگن علی امیرالمومنین برادر پیغمبر نیست. اما در حضور همه اصحاب پیغمبر عهد و حبت با علی بست و فرمود یا علی انت اخی فی دنیا و آخره، تو در دنیا و آخرت برادر منی. اینجا هم میفرماید که اولهم اخی، اولین نفر هم دوازده نفر برادر منه. لخذاتون کذاتهی حیث نولا و انها مثلها لما آخاها، برادر شما کیه؟ فقط به آخرهم ولدی، آخرین نفر این دوازده نفر هم فرزندمه. قیله فمن اخوش، قیله و یا رسول الله و من اخوش، برادر شما کی آقا؟ فرمون علی ابن ابی طالب صلوات الله علیه. قیله و من ولدک، فرزند شما کی؟ قال المهدی صلوات الله و سلام الله
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه و لعن اعداء.
این یک مطلب که مورد اتفاق هم است. مطلب دوم که مورد اتفاقه این است که در آخر الزمان شخصیتی به نام حضرت مهدی علیه السلام قیام خواهد کرد. اول انسان خیال میکنه خب امام ها دوازده نفرن، حضرت مهدی هم قیام میکنه، چه ربطی به هم دارن؟ اگر این بچه ها اینجور که حواسه رو پرت میکنن، حواس شما ها رو پرت نکنن، انشاءالله ارتباط این دو مطلب با هم خواهیم گفت. چه ارتباطی بین این دو مطلب هست؟ ائمه دوازده نفر، حضرت مهدی هم در آخر زمان قیام خواهد کرد. الان حدیث رو بشنوید، دنباله همه این حدیث. فرمود فرزند من مهدی، کدوم مهدی؟ الذی یملأها قسطاً و عدلا کما ملئت جوراً و ظلما. اون مهدی که زمین رو پر از عدل و داد می کند، همان گونه که پر از ظلم و جور شده است. والذی بعثنی بالحق بشیرا لو لم یبق من الدنیا الا یوم واحد لطول الله ذلک اليوم حتی یخرج فیه ولدی المهدی فینزل روح الله عیسی ابن مریم فیصلی خلفه فتشرق الارض بنوره فیبلغ سلطانه المشرق والمغرب. فرمود اون مهدی که زمین رو پر از عدل و داد میکنه، به اون خدایی که برو فرستاده است سوگند، اگر یک روز بیشتر از عمر دنیا باقی نمونده باشد و مهدی ظهور نمونده باشد، خدا اون یک روز به اون چنان طولانی میکنه تا سرانجام مهدی ظهور کنه و عیسی از آسمان فرود آید و پشت سر او نماز بخونه و زمین به نور مهدی روشن شود و سلطنت او شرق و غرب عالم رو فرا بگیرد. این هم تو همون حدیثه، دنباله همون حدیثه. پس مهدی هم قیام خواهد کرد، درسته؟ دو حدیث هم از این راههای شیعه بشنوید. حدیث اول از کمال الدین از خاتم الانبیا، قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم. من لفظ رو عوض بکنم، در صفحه داخلا میبینید، من لفظ رو عوض بکنم برای اینکه از جا حرکت نکنید فعلا تا این شرط وقته. من انکر المهدی من ولدی فقط انکرنی، هر کس مهدی رو که قیام خواهد کرد و از فرزندان من انکار بکنه، من رو انکار کرده. اعتقاد به مهدی و اعتقاد به قیام مهدی از ارکان اعتقادی اسلامه و نداشتنش مثل اعتقاد نداشتن به نبوت خاتم الانبیا. حدیث دوم، قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم. این حدیث جامع‌تره. من انکر المهدی من ولدی فی زمان غیبته ما تمیتتن جاهلیه، او کسی که حضرت مهدی علیه السلام رو انکار بکنه که او وقتی که غائب خواهد شد در حقیقت مسلمان نمرده، به مرگ جاهلیت از دنیا رفته. پس حقیقت اسلام و حقیقت ایمان معرفت مهدی سلام الله علیه. این است که در صحیح بخاری که سنی ها بهش میگن اعظم الکتب بعد القرآن العظیم، بزرگترین کتاب ها بعد القرآن، یه باب داره فیما جاء فی المهدی تو متن صحیح بخاری. الان وقتی عرض کنم، اگر انشاءالله یه وقت عمری بود در خدمتتون بودم، ثابت خواهم کرد هیچ کتابی به قدر صحیح بخاری کمر همت نبسته برای از بین بردن حقایق ایمان و شیعه. معذاره این کتاب تصریح دارد به وجود مهدی و قیام او و او یک باب تأسیس کرده فی ما جاء فی المهدی. این تمام شد. خب پس دو مطلب برون شد، اول این که حضرت مهدی ائمه دوازده نفرن، دوم این که حضرت مهدی قیام خواهد کرد. خب دو مطلب دیگه هم مورد اتفاق اتفاقه، میخوایم کم کم به تطبیق نزدیک بشیم. آیا اون مهدی قیام خواهد کرد با این 12 نفر امام ارتباطی هم داره، یا این 12 نفر یه عده جداگانه هستن؟ مهدی هم شخصیتی جداگانه که در آخر الزمان متولد میشود، بزرگ میشود، در سن 40 سالگی قیام میکنه. شیعه معتقد نیست، شیعه معتقد که نه، مهدی از همین 12 نفره و آخرین همین ها. اما سنی ها معتقد نیستن. حق با کیه؟ دقت کنید، مطلب اول اینه که ببینیم مهدی از اهل بیت هست یا نه. مهدی از اهل بیت هست یا نه؟ حدیث رو بشنوید. از صحیح بخاری حدیث رو میخونم. عن النبی صلی الله علیه و آله و سلم لا تذهب الدنيا حتى يملك العرب رجل من اهل بيتي يواضع اسمه اسمي. آن دنیا تمام نخواهد شد تا اونگاه که مردی از اهل بیت من مالک تمام عرب شود که نام او مطابق اسم و نام منه. اینجا سخن از عرب مطرحه، اما اونی که مهمه اینه که مهدی اون شخصیت جهانی و اون مصلح آخرالزمان از اهل بیت پیغمبره. اون 12 نفر هم از اهل بیت پیغمبر هم تمام شد. شاید بگید بابا اون 12 نفر از اهل بیت پیغمبر هم، مگه اهل بیت پیغمبر فقط 12 نفر هم؟ یکی دیگه هم بعد بیاد از اهل بیت اسمش مهدیه، دیگه هم تحمل بفرمایید. حدیث دوم که اونم مورد اتفاقه اینه که مهدی که از اهل بیت ظهور میکنه و مصلح کله. حدیث رو باز از جناب المودة بشنوید. المهدی من ولدی، از خاتم الانبیا، المهدی من ولدی تکون له غیبتون، برای مهدی غیبتی خواهد بود. اذا ظهر یملع الارض قسطا بعدلا کما ملع الظلما مجورا، وقتی که ظهور میکنه دنیا رو پر از امتداد میکنه، اون گونه که پر از ظلم و جور شده. تمام. این دو مطلب مورد اتفاق، دو مطلب که اول گفتیم. موارد اختلاف چی بودن؟ حضرت مهدی، همون مهدی که آخرالزمان ظهور میکنه، اعتقاد ما اینا دیگه اختلافیه، ما قبول داریم اونا قبول ندارن. حضرت مهدی الان زنده است، یک. حضرت مهدی امامه، نه اینکه فقط مصلح باشه و یه رهبر ارزمند جهانی باشه که میخواد ظلم ها رو از بین ببره و صلح را بر همه جهان و عدل را بر همه عالم مستقر کنه. نه نه، امام از همون امامی که گفتیم که اگر نباشه زمین اهل خود رو فرو خواهد برد. اینو ما قبول داریم، اونا قبول ندارن. مطلب سوم، این حضرت مهدی که امامم هست و مصلح کلم هست، آخرین امام و 12 امام از همون 12 نفری است که گفتیم حدیث شو. مطلب چهارم، مهدی علیه السلام الان امام زمانه. ما اگر مطلب چهارم رو خوب دقت کنیم، خصوصا جوانهای مجلس، ما اگر مطلب چهارم رو اثبات بکنیم، سه مطلب قبل اثبات میشه. یعنی کافیه ما ثابت کنیم مهدی علیه السلام امام زمانه. وقتی امام این زمان شد، قطعا زنده است، قطعا امام هم هست، قطعا آخرین امام هم هست، چون 11 امام اومده و رفتن. پس کافیه ثابت کنیم که الان امام زمانه. تمام شد. تونتون دارم میگم، چاره ندارم، وقت کم. از طرف شبها، شبهاییست که هم خودم دلم میخواد که توسل به حضرت بیشتر باشه، هم دوستان دلشون میخواد. از سوی دیگه عقائد ما خصوصا برای فرزندانمون در مخاطره است، و اگر گفته نشه و اگر دقت نکنیم، هیچ اهمیتی نسبت به خطرهایی که متوجه ما و فرزندان ماست نداریم. این شبها میگذره، هفته ای بعد مثل همه شبی جشنی نداری، تو خونه نشستی دور در بچه قشنگ پای سفره شام مثل این ساعت استراحت میکنید، یا تو که هفته قبل تو مجلس جشن بودیم. پس میگذره، اگر خسته هم هستید، اگر به دهبت نشستید، تمام خواهد شد. اما با چه عرض بکنم حالتی و با چه کیفیتی مواظب باشیم که چیزی یاد گرفته باشیم و توجهی به حضرت پیدا کرده باشیم و معرفتی به امام زمانمون تحصیل کرده باشیم که من ما تولم گرد امام زمانهی ما تمیده تن جاهلی گرد. میخواییم ثابت کنیم حضرت مهدی الان امام زمانه. دو تا راه میخواییم بریم. راه اول، راه روایی. آن روایت که شیعه و سنی نقل کردن که آیان مخالف دین شیعه که شما بگید مهدی الان زنده نیست، الان امام زمان نیست، اصلا او امامت نداره، فقط مصلح کله، کدوم مهدی رو میگید شما؟ اون مهدی که پیغمبر معرفی کرده؟ بخونید آن روایتش رو. اگر شما مهدی رو از روایات فقط همین یک کلمه رو ندارم که روایات که فقط همین یک کلمه ندارن که روایات اون مهدی را مصلح کل میدارن که امام دوازدهم و خاتم ائمه و امام نهم از فرزندان حسین علیه السلام هست، او را مهدی میدارن. پس برای مهدی چند صفت معین کردن؟ آقا هم مهدی، هم مصلح، هم امام دوازدهم، هم امام آخر، هم امام نهم از فرزندان امام حسین. این مهدی از دوابه بسته، نه فقط مهدی که مصلحه و در آخر زمان ظهور خواهد شد. الان یک روایت از طریق اهل سنت میکنم، از معتوم انقبه، از طریق عامه ابن شازان قمی در معتوم انقبه منقبت 58 این حدیث رو از سلمان نقل میکنه، از سلمان محمدی النبي صلى الله عليه وآله وسلم وإذا الحسين على فخذه ويقبل بين عينيه ويلثم فاه وهو يقول أنت السيد ابن السيد أبو الصالح أنت الإمام ابن الإمام أبو الأئمة أنت الحجة ابن الحجة أبو الحجج التسعة تاسعهم قائمهم. سلمان میگه من رفتم محضر مقدس خاتم الانبیا، دیدم ابی عبدالله علیه السلام بر پای مقدس پیغمبر نشسته و پیغمبر بین چشمهای او رو میبوسه، دهان مبارکش رو میبوسد و میمکد و میفرماید حسین من تو سروری، پسر سید و سروری، پدر سروران و ساداتی، خودت هم سیدی یعنی سرور و آقا، بابات هم سیده یعنی سرور و آقا، فرزندانت هم اینجوری هم. تو امامی، پسر امامی، پدر ائمه ای، تو حجتی، پسر حجت خدایی و پدر حجتهای نهگانه ای، یعنی بعد از تو نه تا حجت بیشتر نداریم. تمام خود آخر حدیث اینه، نهمین اون حجت ها که از فرزندان تو آن همون قائمی است که جهان در انتظار اوست و همون مستحی است که همه منتظرش هست و اون مهدی این امته، چون امت و یعنی همه شیعه و سنی برای این عالم مستحی و قیام کننده جز شخصیتی به نام مهدی سراغ ندارن. پس وقتی خوب نگاه میکنیم میبینیم تمام این صفات را روایات بیان کردن. رسیدیم به راه آیه، این راه آیه موند، یعنی راه قرآنی، همون آیه‌ای که اول بحثم خوندم موند برای فردا شب، اگر عمری باقی باشه بود انشاءالله تبارک و تعالی حضرت دست ما رو بگیرن و توفیق عنایت کنن که بیشتر راجع به حضرت توجه پیدا کنیم، از قرآن هم امامت حضرت مهدی علیه السلام رو اثبات کنیم کرد. نتیجه بگیرم آقا 12 تا امام بعد از پیغمبر خواهد بود، این 12 نفرم اسماشون رو پیغمبر برده، دیشب حدیث جو از طریق اهل سنت خوندم، 11 نفر از اونها این جان کلامه، 11 نفر از اونها با اسماشون که معکرم آمدن و آخری اونها در سال 260 از دنیا رفته، یک نفر دیگه باقی مونده، اون یک نفر 12مین اونهاست، همون شخصیتی است که در روایات مهدی نامیده شده، مصلح نامیده شده، از زمان امام عسکری و فاتح امام عسکری تا این زمان امامی در کار نبوده، پس در این باقی از حجت خدا خالی مونده باشه، در حالی که ما در شبهای قبل ثابت کردیم زمین خالی از حجت خدا است. حجت دیگری بوده غیر از مهدی، پس 13 حجت خواهیم داشت. حجت دیگری نبوده، مهدی هم نبوده که زمین خالی از حجته، حجتی بوده قطعا 12 را بودن، خب 12 همین مهدی سلام الله علیه، پس به حکم عقل باید بعد امام عسکری مهدی علیه السلام امامت کرده باشه، تا کی؟ تا زمان ظهورش که خدا اذن بده، اینجا زمان غیبت واقع میشه و انشاءالله بحث فردا شب ما بعد از اینکه اثبات کردیم از روایات و یه دیگه هم از آیات فردا شب که امام زمان ما حضرت مهدی است که 12مین امام و آخرین امام از ائمه 12 بعد بحث بعدیمون این خواهد بود که آقا امام غائب فایده‌اش چیه؟ این بحث برداشته اونه از این امام قائب استفاده میشه بردم یا وقتی که حضرت ظهور کرد و بعد نفعش به عالم میرسه. ما نوعا چون در زمان غیبت قرار گرفتیم ارتباطاتمون رو با امام عصر و ارواح نافذا قطع کردیم، کاری با حضرت نداریم. آقا از ما سوال میکنن که بزرگترین آرزوی شما چیه؟ نه واقعا الان از نوع شیعه ها سنی ها نه، از نوع شیعه ها سوال بکنی چی میگن؟ هر گفتین چی میگن؟ میگن آقا یه تن ساره یه کسب حلال نمیگن؟ بزرگترین آرزوی ما شیعه ها اینه بدن سالم داشته باشیم، خوب بخوریم، خوب بخوابیم، رفاه داشته باشیم، پول حلال زیاد هم داشته باشیم، دیگه هیچ چی نمیخوام. پس امام زمان چی؟ انشاءالله ظهور بکنه، بعد انشاءالله سالا میریم خدمته، که انه الان در زمان غیبتی هیچ کاری با امام زمان نباید داشته باشیم. یه هم غلطه و این برداشت نادرست دید از مسئله غیبت. و بعد به همین جهت مسئله انتظار مطرح میشه که شب نیمه انشاءالله راجع به انتظار حرف میزنه. ولی فرداشم راجع به اینکه اصلا امام القائم فایدهش چیه و ما میتونیم از این امام القائم استفاده بکنیم یا نه، بحث فرداشم امام. یا صاحب الزمان، دو جهت در همه این جمعیت مشترکه. از خودت بابی آقایون سوال میکنم جواب بدیم. سوال اول، کسی هست در میان ما که به امامت امامان اثنا عشر و امامت حضرت مهدی معتقد باشه؟ نه، همه ما به امامت حضرت مهدی معتقد باشه. پس در این جهت مشترک. سوال دوم، کسی هست که در تمام زندگیش به دستورات امام زمانش عمل کرده باشه در میان ما و هیچ مخالفت نکرده باشه؟ نه. عجب، هم اعتقاد داریم هم اطاعت نمی کنیم. این چه گونه اعتقادی؟ خدا ما رو اصلاح کنه، خدا به ما معرفت عنایت کنه. از دیرباز تا کنون می آمدن وقتا به ائمه، حالا به علما، به شیعه ها اعتراض می کردن، به ائمه می گفتن که شما همه بودید شیعیان محله بشن، همه داره می دین دزدا، همه شیعیان شما بد اخلاقن، دزدن، گرون فروشن، عاقبازن. دیگران رو ببینید که اخون نماز بخونن، روزی پنج وقت برم مسجد نماز جماعت، حتما باید جماعت بخونن. از تو خیابون یا الله الله اکبر، از تو خیابون میبنده آقا نه این نماز، از تو خیابون الله اکبر هی مادن اعتراض به اهمه کردن، هی زشتی های ما رو به رو به اهمه کشیدن. فکر میکنم که بهترین سرگرمی برای این آزاده بیرون رفتن از مجلس باشه. فکر میکنم صلواتی بر حضرت کنید، دعا بشه برای بیرون. این قصه رو گوش بدید، یک قدری عشق بریزیم و تمام کنم. عشق به حال خودمون، عشق به این مسئله و این مصیبت در دعای ابو حمزه نخوندید اعنی بالبکاء علی نفسی. فرمود وقتی خدای متعال خیر یه بنده رو بخواد کمکش میکنه که بعد گناهانش گریه کنه، یه کاری میکنه شرمنده بشه، یه کاری میکنه اقرار کنه به اشتباهاتش تا در رحمت به روی او باز بشه. و این شب شبش آقا شب نیمه شعبان، یک از اون چهار شبی است که امیر المؤمنین در دوره سال آرزو داشت و بسیار مشتاق بود که احیا بگیره. شب عید فطر و شب عید قربان، شب اول ماه رجب و شب نیمه شعبان ابی عبدالله، و اون چهار شب بود که پدر امیر المؤمنین سخت مشتاق بود که تا به صبح مشغول دعا باشه. و اون شب شب استقبال اعمال ارتباط. شب نیمه شعبان نگاه کنیم، عجیب، شب تقسیم ارزاق و اعماره، یعنی عمرها و روزیها شب نیمه شعبان ادب و شب نیمه شعبان بهره‌ای از شب قبل دارن، در اون شب تقدیر میشه در شب نیمه شعبان. و اون قصه که میخوام بگم اینه، منصور دوانیقی امام صادق علیه السلام رو مجبور کرده بود که روز عیدی بر تخت بچینه. حضرت فرمودن که خودتون به تخت بچینه که عید نوروز بود ظاهرا. حضرت امتناع کرد، تهدید کرد حضرت رو. حضرت پذیرفت. در مسیر رشید بیا بولن چون اعلام کرده بودن که امام صادق به تخت بچینن، شیعه ها اومده بودن. اتفاقا یه شیعه فقیری که بعد مالش هم خوب نبود، اونم آمده بود در مسیر. وقتی امام صادق آمد که رد بشند و برند پیش منصور، جمعیت کوچه داده بودن، آمد که دست آقا رو بوسید، یواش در کوچه حضرت کرد که آقا یا رسول الله، امروز منصور عطالا و جوابز زیاد برای مردم در نظر گرفته، ولی من رو نمیشناسه و من از مالون خرابه، به شما قطعا هدایای زیادی خواهد داد، یک کیسه پولم برای من بگیرید. قبولن بسیار حضرتش بردن این جا یه ساعت دو ساعت هر قد اونجا بودن برگشتن، این همون دو مرده بود. وقتی آمد با زفت ایرو حضرت از تو آستینش یه کیسه ای در آورد به این مرد داد، فرمود بگیر که برای تو گرفتم. تا خواست بره حضرت بهش همون سب کن یه چیزی فرمود، یه چیز نفهمید منظور حضرت چی بود، خود این فهمید، سرش رو انداخت پایین و اشکاش جاری شد. حضرت بهش فرمود که الحسن و حسن و من که احسن لمکان که من نام، کار خوب آقا جان خوبه، هر کی بکنه خوبه، اما تو اگه انجام بدی بهتره، چون تو وابسته به مایی، دو خوبی انجام دادی، یکی اینکه مثلا راستگو بودی، یکی اینکه آبروی ما رو حفظ کردی، میگن شیعه ها راستگو هست، دو کار خوب کردی. و القبیح و قبیح و من که اقبح لمکان که من نام، کار زشتم عزیز من بده، هر چی انجام بده بده، سنی هم دروغ بگه بده، شیعه هم دروغ بگه بده، دروغ که بعد بدی از بین نمیره که، اما تو اگه دروغ بگی بدتره، تو اگر نگاه به نامحرم بکنی بدتره، تو اگر ربا بخوری بدتره، تو اگر ظلم بکنی بدتره، تو اگر حقوق برادران دین رو پایمال کنی بدتره. چرا؟ چون تو وابسته به مایی. و مردم میگن که ببینم هم شیعه هم هم کاره به هم کردی، هم آبروی ما خانواده رو خدشه‌دار کردی. قصه چی بود؟ این وقت خدا عرق میخورد تو خونش، هیچی خبر ندارد. اومد خونه زنش دید این با منقلبه، فقط گرگه میکنه. گفت چه؟ گفت خمره های شراب رو بیان. گفت چی شده؟ خمره ها رو آورد و سر چاه رو بردار، همه رو ریخت تو چاه و گرگه میکرد. چی شده؟ گفت آقا فرمون کار بد بده، هر کی بکنه بده، تو اگه انجام بدی بدتره، چون تو وابسته به ماهی. یا صاحب از زمان، شما از خونه ما خبر داری، از تو دل ما خبر داری، از خیالات ما خبر داری، از تو شرکت و اداره و مدرسه و خیابون ما خبر داری، از تو جلسه دینی ما خبر داری، تمام کارهای ما رو میبینی. اگر ما به کارها رو نگاه کنیم میبینیم که سخت روسیا و بی آبروییم و برای خودمون در محضر شما آبرویی نداریم. اما این شبها شبیه چه امید داریم به عقل شما آقا. هر شب به یادت ای دوست، هر شب به یادت ای دوست، ما عشق و داریم و در شب فراقم روزی سیاه داریم. اونایی که یه عمر میگید یا صاحب از زمان، با یک نگاه ما را کشتی و زنده کردی، برگونه چشمات بریم آقا میشه یک بار وقت داری نگامون میکنی ببینی به آقا، با یک نگاه ما را کشتی و زنده کردی، بس خاطرات شیرین از اون نگاه داریم.
بس خاطرات شیرین برگردی به دفتر خاطرات اونستون با امام زمانتون یه مروری بکنی از اون لحظه ای که باش آشنا شدی تا حالا دو ساله نمیدونم ده ساله نمیدونم بیس ساله نمیدونم از اون اول لحظه ای که دلتون رو آتیش زده عشقتون رو کاره کرده از اون لحظه تا حالا یه مرور بکنی بس خاطرات شیرین از اون نگاه داری
یک جمعه از خاطرات شیرین
تو دست ما بگیری از بزگلات داری هم متعلق به امام زمانه هم متعلق به چند قریب توسه خودش هم بنده اگه دلت برو جند موسه سو اگه عشق در مصیبت جند موسه می زود دست تو بلند کن بگو خدا فرج مهدی شده رسو خدا قسمتت کنه بری کربلا من جهل مشرف نشدم اما اون رایی که مشرف شدن میگن آدم هرچی هم درش سنگ باشه تا چشم کن خورمت و بارگاه بیفته بی اختیار عشق بیریزه کربلا کربلا Yeah. آخر نظره